بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم مولانا الحجة بن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعن الله على أعدائه أجمعين إلى قيام يوم الدين. أقول بالله من الشيطان الرجيم. فلعلك باخ نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا معدا أعزينة الله لنبلغهم أيهم أحسن عملا، وإنا لجعلون عليها سعيدا جرزا. آية ششم و آية هفتم از سور مبارکه کهف. در آیات قبلی راجع به این بحث بود که خداوند حکیم قرآن را که کتاب هدایت بشر است نازل کرده بر عبد خودش، فرموده انزل الله علی عبده، و عرض شد نشان میدهد که کلمه رسول هم نفرموده عبدی، یعنی اونی که من قرآن برش نازل کرده ام بنده من است، سراپا تسلیم من است، از خود هیچ گونه اراده ای ندارد در مقابل اراده من. اون چی من گفتم بگو میگوید، اون چی من گفتم بکن میکند، اون تابع حرف منه، عبد منه. یعنی هیچ دخالتی در خود قرآن ندارد، قرآن من نازل کردم، او عبد منه، سراپا تسلیم است در مقابل من. ما ینطق عن الهوا این هو الا وحی یوها، از پیش خود هیچ حرفی نمی زند، اون چه وحی من است به اون میرسد، به مردم بیان میکنه. خدا خودش را به عنوان خیر الراحمین معرفی کرده، قول رب اغفر ورحم و انت خیر الراحمین، خودش را بهترین رحم کننده ها نشان داده، و قرآن را هم کتاب رحمت نشان داده. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین، قرآن کتاب رحمته، من هم خیر الراحمینم، پیغمبر هنگ من فرستاده ام رحمت للعالمینه، و ما ارسلناک الا رحمت للعالمین. پس خدا منبع رحمت، پیغمبر مظهر رحمت، قرآن برنامه نیل به رحمت، پس همش رحمته. پس این انسان در احاطه چند رحمت قرار گرفته، در دامن چند رحمت قرار گرفته. حالا وظیفه چیه؟ این انسانی که در میان سن رحمت را گرفته وظیفه چیه؟ خب انسان عاقل، انسان عاقل متفکر باید بیندیشد. خب من که خالق من ارحم الراحمین خیر الراحمین، پیغمبر من رحمت للعالمین، قرآن هم که رحمت للمؤمنین، وظیفه من چیه؟ خب باید خود در دور رحمت بیان رو زندگی معلوم. وظیفه من یه به حکم فطرت و عقل، فطرت انسان طالب کمال است، طالب سعادت، میخواد خوشبخت باشه دیگه. هر انسانی دلش میخواد که خوشبخت باشه، سعادتمند باشه، این فطرت انسان. عقل هم که نشان میده، میگه اون کسی که میخواهی خوشبخت کند او خالق تو است، اون پیغمبر رحمت است، این کتاب رحمت. اینطور عاقلی دیگه، فهمیدی که با عقل، با فطرت فهمیدی که طالب کمالی، با عقل هم فهمیدی که خالقش هست و پیغمبر هست و قرآن با تسلیم باشه دیگه. پس وظیفه‌اش تسلیم بودن انسان است در مقابل این چند رحمت، با تسلیم باشه دیگه. متاسفانه تسلیم نمیشه. خود قرآن هم با یک لحن گله آمیزی داره که قلیل من عباده شکو. متاسفانه اندکی از این بندگانم که مدعی بندگی هم خودش هم یه من بندم، گفتیم نه ما عبدالله نیستیم، خیلی ما شرمنده ای در پیش خودمان. حالا قرآن اینگر لطف برم یه بنده من هم. حالا این بندگانم هم دشان قلیل اندکی از اینها شکورن، اندکی از اینها مرا میشناسن، مرا منعم میدانن و شکر میکنن. اکثرشون لایعقل هم، اکثر لایعقل، لایشکرون، لایعلمون. اکثر مردم شاکر نیستن، عاقل نیستن، عالم نیستن، نمیفهمن. ولیزا قبول نمی کنن. حالا قبول نمی کنن هیچی، این اذیت هم می کنن. اکثر مردم هم از تسلیم نمی شون و هم اذیت کنن. چقدر پیغمبر رو اذیت کردن در زمان خود، در هر زمانی انبیا چقدر خون دل خوردن از دست این مردم. پیغمبر اکرم چقدر خون دل خورد از مردم، چقدر اذیتش می کردن، چقدر رنجش می دادن، جسمم روحان زجرش می دادن. مکه کسی کار نداشت دیگه، ثروت نداشت، قدرت نداشت، کسی کارم نداشت، حتی از اون خیشاوندانش از اون بدتر از ما بوده، سرسخت‌ترین دشمنانش از خیشاونداش بودن. حضرت در قرآن ما نداریم که از دشمن رای پیغمبر اسمن اسم برده شده باشه، شخصی معین کرده باشه که این بده. فقط ابو لهبه، عموی پیغمبر. تو همه دشمن رای پیغمبر این بخواه ابو سفیان بوده، ابو جهل و همه رو بودن، اسم از ربیون نیامده. فقط یک سوره نازل شده برای ابو لهب، تب و جدا ابی لهب و تب، بریده باد هر دو دست ابو لهب، مرگ بر او، تباهی بر او، سگس و نارن ذات لهب، به همه زولی تو آتش های شعله‌ور خواهد افتاد، و امرأت و حمار زلحجب، هم خودش هم همسرش. این دوتا اموی پیغمبر از اون نجیسته بود، پیغمبر بودن او و همسرش خیلی از یاد داشت که قرآن یه هماتر حسبه. یعنی میرفت تو بیابان ها این خارها، بوته های خار را میکن، دوشش میگرفت، یا سر راه پیغمبر میریخ که وقتی باقی هرگن زخم بشه، پاهاش زخم بشه، خون بیاد بسر. و این کارش این بود. حالا خدا او را لعنتش کرده تو همه دشمن های پیغمبر اکرم، این یکی رو اسم برده، سوره نازل کرده در باره و دیگر رو نیست. عجیب واقعا. کنید پیغمبر، میخوام یه پیغمبر اینقدر زهر شده دست مردم، قبا رو از بوشی بر میگرده، به گلده میپیچیده، تو کوچه ها میچشیده، خاکته سرش میریختن. گوه میره توی مسجد حرام سجده کرده بود، میامده شکمبه کثیف خونانه دیگوسفند را به سرش میانداخته. این عزیزش بود. در این حال چقدر مهربان بود با همه این ها، زهر ها که میکشید نفرین نمیشه. عجیبه، نفرین نمیشه، میشه میزدن، خونالود میکردن. گفت خدا الله ارحم قومی فا این نبله آدمو، خدا رحم کن بر این قوم من. یعنی به ما قوم منه، خدا مال منه، اگه من پیش و آبرو دارم این فعالی ما این رو بخش. ما این زدن خونالودش کرده هم، در این حال بگه خدا باید رحم کنی، اقصیر نکنی، جاهل هم نمیفهمن. ارحم قومی فا این خیلی عزیزم. همونی خدا در قرآن کریمش از بنده های برش اسم میگه یا عبادی الذین اسرفوا لا تقنطوا عن رحمت الله. ای بندگان من که مرا اسراف کار بودی، گناه کار بودی، باید بنده منی، باید هر ساعتی مال منی، و خیلی مرا رو تو ایلو گرفتی. لا تقنطوا عن رحمت الله این ما یغفر الذنوب جمیعا، علیه و الی ربکم، بیا به سمت من، با من رفیق باشی، با همه این بدکاری ها بیا بزن تو من. او ارمون راه پیغمبر همین بود. خب این قوم منم، خدا گفت من بنده ای و من اینا قوم منه، در ایلوها من تو را بیامرز، رحم کن بر اینها، اخذشون نکن. خب خیلی محبت رحمت دید. تا اونجا که خدا داره از این تشکر میکنه از پیغمبرش، اصلا عجیب با تعجب خدا پیغمبر تو چقدر مهربانی، لئنک لعلی خلق عظیم. خدا تعریفش میکنه، میگه عجب، عجب خلق عظیم داری تو، عجب خوشگو هستی، خوشرو هستی. لعلی خلق اونی که خدا بگه عظیمه، خب خیلی بزرگه. اخلاقی که خدا بگه عظیمه، او خیلی بزرگه. اساس برای ما نمیگونجه در درک ما. در همین آیه خدا داره به پیغمبرش میگه که فلعلک باخ عجیبه، فلعلک باخ اون نفسه که علا آثاره. پیغمبر تو چقدر اینها مهربانی، چقدر دلسوزی، اونقدر قصه اینها رو میخوری، قصه اینها رو میخوری، میخواد تو خودت میخواد بکشی خودتو. لعلک باخ اون نفسک، قاتل یعنی آدم کش، باخ یعنی خودکش. خب خود خودتو بکشی، اما نه خودکشی من بزن وحد، یعنی سم بخور خودشو بکشه، یا هر وقت که خودی بگی، نه، از قصه و از قصه و اندوه خودکشی میکنی. یعنی پدری مثلا یه پسرش رو خدمت کرده، بزرگش کرده، جوان شده، های دوستش هم داره، میگه این بدرفتاری میکنه، کج میره، با رفاهای بد هم نشینی میکنه، خراب بد میکنه، شرابخاره، گماغازه، ولی این قصهش میکنه. پدر پیر و مقدس متدیه نمازخوان، این جوان آمد به این کیفیته، این چی؟ نمیزه لدهش، جوان کار نداره، در حال قصهش میخوره، قصه میخوره. پیغمبر برای مردی این قصه میخوره، برای ابو جهل ها، برای ابو سفیان ها قصه میخوره. چرا اینا آخه جهنمی میشن؟ چرا این بهشتیه بشن؟ من در بهشتی کنم دیگه. و پدر میگه من میخوام خدمت این جوان کردم، میخوام عالم بشه، دانشمند بشه، درس بخونه، درس نمیخونه، بازیگوشی میکنه و بعدو بس با مبادر مشهور میشه، قصه میکنه. دغمرگ شدنه، باخه نه دغمرگ شدن، نه خود رو کشتن، سم مدتی سم میخوردن، نه دغمرگ شدن. عجیبه، خدا هم یه پیام بر میخواد، خود میخواد خود دغمرگ کنه خودتو به خاطر اینا. اینا اومدن تو رو زدن و خونین کردن، دو خواهد رفتن. حتی از این کلمه ببینی الان آثار، دنبال آثار اینها داره خون میخوری. آثار یعنی اثر، اثر یعنی اون که از کسی باقی مانده، ببین اثر جای پا، ببین اثر کسی را میره تو زمین خاکی بعد رفته، اما جاش پاش مانده، جا پاش، اون جای پا میشه اثر. اثر حالا گاهی جواد انسان اون اثر پایگه قصه میخوره، مثلا جوانش رفته را مسافر، یا حالا مرده از این اثر باقی مانده، این لباسش باقی مانده، مثلا عکسش مانده قصه میخوره، بونگاه به اون میخونه، به اون عکس قصه میخوره، به اون لباس یه جوانش کرده قصه میخوره، چون رفته جای پاش مانده اینجا، به اون نگاه قصه میخوره. پیغمبر اینجوری بوده، قرآن اینیه، خدا میگه این پیغمبر برای اثرشون قصه میخورد. یعنی ابو جهل و ابو سفیان آمدن زدن، بعد ابو را گفتن رفتن، حالا این از پشت این نگاه میکنه به قامت اونها قصه میخوره. رفتن به جهنمی شد، رفتن جای پاشم یه قصه میخوره که عجب یه رفته. عجیب، چقدر محبته، چقدر دل سوزیه. الان خدا میگه این حرفا دیگه، لعلک باخ اون نفسه که علا آثاره. عجب، تو اینقدر قصه میخوری برای اینها که جای پای اینا رو میبینی قصه میخوری. صدا گرد میشونی که مانده میشنگی قصه میخوری. علا آثاره، چرا قصه میخوری؟ نه برای اینکه حالا برای من احساب به من نمی کنن. آیه بازی بود، نه آدم بخصه می کنه که چه مردم سواق من نمی آن. چرا سواق من نمی آن آخر؟ اما آدم خوبی درس خونده تنبل چه تمام باید به شما نمی آن رضا دیگران. این گفت، این نه پیغمبر این نمی گفت، نمی گفت برای من نمی آن پیش من، نه اللم دون به حادل حدی لم یؤمنو، چون ایمان نمی آورند به قرآن قصه می خورد. عجیبه. برای درد جسمش قصه نمیخوره، خونی شده زخمی شده قصه نمیخوره، برای اینکه سراغ خودم نمیان اثبات نمی کنم قصه نمیخوره. چرا خدا خدا نمیان؟ چرا سراغ خدا نمیان؟ چرا به قرآن ایمان نمی آورن؟ آیه شریف هستی که اِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اسفن یعنی قصه، اندوه. خود پیغمبر تو اصلیت قصه و اندوه و تأسف برای اینکه ایمان نمی آورن باخ اون نفسک، خودت بکشی، دغمرگ می کنی خودت را، چرا اون نمیده؟ واقعا عجیبه دیگه. خدا داره پیغمبر اینجور تعریفش میکنه، اینقدر مهربان، اینقدر آقا. در سوره شعرا هم داره، نوعه در سوره کهف خواندیم، اسم آیه دیگه هم داره سوره شعرا، اونجا داره که لعلک باخ اون نفسک اللهم بکنو به مؤمنین، شاید مثل اینکه تو میخواهی خودت بکش، باید همون حرفه، خودت بکشی، دغمرگ کنی خودت را، برای این ایمان نمی آورن. الله یکونو مؤمنین. بعد دلداری بهش میده، میگه بیان اگه منم بخوام میتوانم این اونا رو مجبور کنم، من که خدا هستم، خالقشان هستم، من میتوانم اینها رو مجبور کنم ایمان بیاورم، از بالا عذاب نازل کنم، ناچار بشوم که گردن خم کنم، میتوانم. این نشأ آیه شریف، این نشأ ننزل علیهم من السماء آیتم فزلت اعناقهم لها خاضعین، اگر بخواهم میتوانم از آسمان بلا نازل کنم برسه های مردم ابو سفیانها، ابو جهلها، ابو نازل کنم، گردنشو خم کنم. نمی کنم این کار رو، چون خواستم یه مختار باشم، با اختیار کار بکنم، نه با اجبار. با اجبار که ارزش نداره که، نه با اختیار. نه رو آزادش گذاشتم، راه نشون دادم، گفتم این بهشت و این جهنم، شما آزادی از هر راه میخواد بری، رفتی سر جهنم در میاری، سر بهشت در میاری، آزادی. گفتم دیگه من نمیخوام مجبورشون کنم. تو هم قصه نخور، تو هم وقتی گفتی احسان نکردن خیلی قصه نخور، ولی الله ثم ذرهم، بگو خدا ولشون کن، حرف ده بزن ولشون کن، یخوذ یلعبو، بده برون بازی کنند و برخصد تا روز میعاد فرا برسد. بازم خدا خیبر تعریفش میکنه، با اینکه من میتوانم بلا نازل کنم و نمی کنم، میخوان مختار باشن، تو هم قصه نخور، خیلی خود ناراحت نکن، خودکشی نکن به خاطر اینها. تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا الا تذکره لمن یخشا، ای ماه درخشان آسمان نبوت، ما قرآن نکردیم چون اینگاه به زحمت بیفتی تو. برمشه خیلی خیلی زحمت میکشیده بازی قرآن دیگه، برای خدا میگه ای پیغمبر ما، من نخواستم که اینگاه به زحمت بیفتی، قرآن نازل نکردن که برو وشق بیفشنی، تذکر خلی من یخشا، فقط تذکر بده، یادآوری کن، بهشون بگو این راه کج جهنمیه، این راه درست بهشتیه، بهشون بگو. نه کاملی گورشو بلشون کن. منظور اینکه پیغمبر چقدر محبت داشته، چقدر دلسوز بوده که خداوند یکی تو اینجور هستی. حالا خدا اگر به مخلوق مهربان خواهی، خب تعجب نداره، خب مخلوقشه دیگه، هر خالقی به مخلوق علاقمنده، محبت داره، مسئولشه دیگه، هر ثانی از دوست داره، اون تعجب. اما پیغمبر که خالق اینها نیست، اون که مخلوق پیغمبر نیست، از اون جدا هستن دیگه. ابو جهل، ابو سفیان که مخلوق پیغمبر در اینها قصه میخوره، محبت دارد اونها. این عجیبه، یعنی محبت خدا به بنده هاش خیلی تعجب آور نیست، محبت پیغمبر به اینها عجیب محبت تعجب آوره، دل سوزی به حال اینها میکند. چرا جهنم میشه؟ همون پدر گفتیم دیگه، پدر یکی به حال جوانش دل سوزی میکند، میگه چرا آخه کج میروی، چرا بد میروی، چرا بد به خودی بدبخت میکنی، دل سوزی میکنه. خب پس این آیه شریفه مذکور این بود که فلعلک باخ اون نفسک علی آثارهم الم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا، تو میخوای خود را بکشی به خاطر این مردم،
که دنبالشون نگاه میکنی، از جای پایشون هم قصه میخوری، چون ایمانی به قرآن نمی آورن. تعبیر حدیث شده، حاضر حدیث در قرآن از تعبیر به حدیث شده. حدیث یعنی نو و تازه، مثل معنی حدیث اینه. اگه ما به روایت حدیث بگیم پیغمبر حدیث داره، روایت حدیث تازه و نو، همیشه مطلب تازه است، کهنه نمیشه، همیشه نو. قرآن همینه، خدا از قرآن رو به حدیث کرده، به حال حدیث، یعنی قرآن حدیثه، یعنی قرآن تازه است، نو، هیچ وقتی کهنه نمیشود، نمیپوسد، از بین نمیرود، برای همیشه شاداب است و با تراوت همیشه. در این طوری 14 قرن که بوده از قرآن همش تازه بوده، در هر زمانی تراوت داشته، شادابی داشته، در دامن خودش پرورش داده. بزرگان، علما، حکما، عرفا همه در دامن قرآن تربیت شده اند، همیشه شادابه، حالا هم شادابه. ما وقتی میخوانیم همش این نوآوری داره، معارفش تازه است، اخلاقیاتش تازه است، احکامش تازه است، همش نو، همش تازه، کهنگی نداره. باید اینجور باشه. چرا؟ چون معجزه پیغمبر اکرمه، باید همه زمانی باشه دیگه، باید همیشه باشه. پیغمبر اکرم دینش همیشه دیگه، باید معجزه همیشه دیگه باشه، در هر زمانی باید باشه. چون اون وقت خود کهنه میشه، دانشمندها کهنه میشن، کتابهاشون، علمهاشون کهنه میشه، به طور زمان کهنه میشه. تنها کتابی که کهنه نمیشه باید قرآنه، همه کتاب کهنه میشه، همه نوشتن، حکما نوشتن، فلاسفه نوشتن، همه نوشتن، همه کهنه میشه. همینطور تکامل دارن، سال به سال مردم میان عالمتر میشن، روشنتر میشن، کهنه ها را دیگه نیفزندن. این قرآن هیچ وقت کهنگی نداره، همیشه تازه هست. یجوی کمازد تذر شمس، اونطور که خورشید در هر روز از افقی تازه طلوع میکند، کهنه نمیشود. میلیون ها سال، میلیارد ها سال این خورشید میتابد، هی غروب میکنه، طلوع میکنه، هر روز از افقی تازه تاری میشه، تازه کهنگی نداره، برای همیشه تو عمرش منقضی بشه. قرآن به همین کیفیته. قرآن کتاب معجزه پیغمبر اکرمه، باید همیشگی باشه، باید در همه زمانها، همه دانشمندها در هر زمان که آمدن از قرآن بهره بگیرن، از علمیش، از اخلاقیاتش، از برنامه اقتصادی، از سیاسیاتش، از همه چی باید بهره بگیرن، هیچ وقت کهنگی نداره. پس این گفته حدیث برای این جهته. ما به جوان یه حدیث کلمه پیغمبر حدیثه، چون امام حدیثه، قرآن هم حدیثه، به این معنی حدیثه، یعنی نو، تازه، کهنه نمیشه برد. پس این هم اینجا معنی این آیه. بعدش حالا آیه رو بخوام بخونیم بعضی که طول میکشه، یعنی من نمیتونم بگم حالا بعدش مخالی خواهدم خسته نشده باشه. اما حالا چون حالا به همین مقدار از این آیه اکتفا میکنم، چون امشب شب دهم ماه رجب، شب امام جواد علیه السلام، امام دهم، و شب ولادتشون هست، روز دهم ماه رجب، روز ولادت امام جواد. امام جواد علیه السلام در بچگی این به امامت رسیده. سمت امام داریم که در بچگی به امام رسیدن. امام جواد علیه السلام در 9 سالگی، امام دهم امام هادی علیه السلام در 8 سالگی، امام زمان علیه السلام در 5 سالگی. امام زمان در 5 سالگی رسیده، طول او پیدا کرده. امام جواد در 9 سالگی و امام رضا علیه السلام تا 35 سالگی فرزنددار نشده بود، سری فادر رفته بود ولی فرزنددار نشده بود. امام رضا علیه السلام همین برای مردم شبهه پیدا شده بود، چون شیعه معتقدن که امام ها علیه السلام غیر امام مجتبا، بقیه همه فرزندشان امام هم، همه امام تا امام 12 هم برسه، چون اینها همه فرزند امام هم، این معتقد بودن هر امامی فرزندش امام هم. و میدونن که مولده فرزند نداره، پیر شده فرزند نداره، شبه ناب شد، گفتیم آشان امام نیست. اگه امام بود خب فرزندار بشه دیگه، باید بعدش امام باشه که. اگه حالا از رو برود خب دیگه این فرزند نداره که ایسی امام بشه، شبه شد. و دشمن ها هم خیلی دنبال به هر میگشتن دیگه، یه چیز بده اینا رو بکوبن اهل بیت را شخص این بشه میگم بهانه داشت شما آمد کنیم بس مرور بشه که این حالا این وقتی که دنیا نیامید این یه پیچه هایی پرسیدن که آی کما امام که میشه بعدا کیه بازشون میگم پسر پسر من از یه پرسیدن گاهی نیم می نوشتن شما هم یه پرسیدن ها بعدشون امام کیه یا باید پسر من بعد باید که اجرأت داره کسی که پسر نداره میگه پسر من، ولی مطمئن باشید من پسر دار خواهم شد و او امام خواهد شد. اینو میگفتن دوره تا دو به دنیا آمد. بعد دنیا که آمد امامزاده فرمود که هازا مولود مبارکون لم یولد فی الاسلام اعز برکت منه، فرمود که این بچه به دنیا آمده، این بچه ایست که تا به حال هیچ مولودی با برکت تر از این نیامده، با برکت ترین مولود همین، از او با برکت تر هیچ مولود در دنیا نیامده. تو اسلام برای اسلام و شیعه مبارک ترین مولود همین. چرا؟ ولی همین چون تا ایمان نیامده بود شبه پیدا شده بود دیگه، در خواهی امامات امام رضا شبه بود. خب اگه اون امام نبود بقیه بابی نبودن دیگه، اونه گفتی امامه دیگه، اونه گفتی امامه، بعد این امام نشد بقیه امام نیستن دیگه. پس پیغمبر هم شبه ناکمه شد، تو اون گفته بعد از من دوازه امام بیان امام ها هر کنم پسرشون امامه. دیدن امام ورز امام فرزند نداره گفت پس امام نیست، امام نشد بقیه بابی نیستن دیگه. خیلی صده بود اون وقت که دنیا آبا امام جواب همش تمام شد، تا این اشکال برطرف شد، این وقتی امام ثابت شد، این وقتی ایمهی دیگه ثابت شد، این وقتی پیغمبر ثابت شد، روشن شد دیگه. پس با برکت ترین مولود در اسلام امام جواب در اسلام بود، چون با آمدن او همه شبهات برطرف شد، همه شبه برطرف شد، تمام شد. ولی وقت به دنیا آمده بازه ولکن نبوده، بچه بود دیگه، نبوده خواه بعد شما کیه ما؟ وای بچه، این بچه امام است؟ نبود که خوب باره، خدا گفته که حضرت عیسی بچه بود، پیغمبر بود، خود قرآن گفته دیگه، تو گهواره بود، حرف زد پیغمبر بود، تازه دنیا آمده بود گهواره، قرآن میگه، گفت قال انی عبدالله آتون الکتاب و جعلنی نبی، من بنده خدا هستم، پیغمبرم، من کتاب نازل شده. امام فرمود چه بخون وقتی قرآن میگه کودک نوزاد پیغمبره، حالا این جالا بزرگه که حالا 5-6 سالشه که این پیغمبره دیگه، امام دیگه چه اشکالی داره؟ پس امام باید شبه درشیش، ولی باید ولیکن نبودن، حالا دشمنها رفتن قیافه شناس آوردن، قیافه شناس یه عده بودن که قیافه شناس بودن، اینا آیدن بچه ها رو نگاه میکردن میشن این پدر پسر این پدر یا نه، از قیافه این ها پسر این پدر هست یا نه، چون بعد میرفتن بچه ها رو میآوردن نگه میداشتن، خود اولاد دار نبودن، پسر خوانده داشتن، پسر میآوردن و خود نگه میداشتن، پسر خودشان حساب میشد. گفتن یه همینه، گفتن این پسر خودش نیست، این پسر خودش نیست، پس نوزادی رو آوردن نگه داشته پسر خونده شد. این عجیب پلید ها اشخاص پلید دیگه، گفتن این پسر خودش نیست. این بود قیافه رو آوردن که نگاه کنن به امام جواد علیه السلام. دو ساله بود امام جواد، دو سالش 25 ماه نوشتن، 25 ماه یعنی دو سال یک ماه دیگه، دو ساله بود. هر روز اون خدمتکارش دست میگرفت میآورد توی یه کوچه قدم میزدن، اون قیافه شون زمان بعدن تو بیرون ایستادن که سر راهو که وقتی میاد نگاه کنن به اون چجوری تفسیر بدن که این پدر پسر این پدر حسیانی. خب امام جوادان دستش دو ساله دستش دست خدمتکارش بود، اون تا نگاه کردن عجیبه در این دره که حد بینی که اونجوری که همون رزی نقمی کنه مرحوم نقمی که وقتی که امام مقان رد شد فلما نظرو الیه خر رو شد زده وقتی اونها نگاهشان به چهره امام جواد افتاد، چنان بیتاب شدن که افتاد رو خاک، افتاد به سجده افتاده. این مهون رسیم نقل می کنه، فلما نظرو الیه، وقتی این قیافه شناسها نگاهشان به چهره امام جواد افتاد، خر رو بی اختیار افتادن، سجده کردن و برخواستن گفتن ویحکم، مردم وای بر شما، این ستاره درخشان را به ما عرضه می کنیم. این ستاره درخشانی که درخشندگی برش پیداست، اینو به ما عرضه می کنید که ما تشخیص بدیم. و هذا والله الحسب الزکی، به خدا قسم این حسبی والا و اعلا دارد، من ذریت نبی، این معلوم زاده پیغمبر اکرم، زاده امیرالمؤمنین، زاده فاطمه از اطرائیه السلام. این به من نکبوان شما میدید که این چی جوریه. اونا گفت وای بر شما. و در این موقع امام جواد احساس کرد که لازمه که یه چند جمله صحبت کنه، چون این گاه یعنی ولایت مطلقه دارن دیگه، همیشه عادی هن. اما گاهی لازم این شود که یک گوشه ای نشان بدن از ولایت خودشون. این بود دستش از دست اون خدمتکارش کشید روی یک بلندی ایستاد، یه بچه دو سالی برای کس صحبت کردن. حالا مردم جمع شدن، همون قیافه جنرس ها و هم جنرس دیگر اونها، و این جملات این بوده: الحمدلله الذی خلقنا من نوره، خدا را شکر که ما را از نورش آفریده. یعنی حساب ما جداست، همین الان ما نور هستیم. خلقنا من نوره و صفانا من بیته، ما را از میان تمام خلایق برگزیده. و جعلنا امناء خلقه فی وحی و وحیه، ما را امین وحیش قرار داده، وحیه به دست ما سپرده شده. ایها الناس، خطاب مردم کرد. حالا آمدن هم متعتعه حیرت بر نگاه می کنن، و بچه دو سالهی داره اینجور سخنوری می کنن: ایها الناس انا محمد علی رضا، ای مردم من اسمم محمده، پسر علی رضا هستم، من پسر علی رضا هستم، ابن موسی الکاظم، پدر من پسر موسی کاظمه، ابن جعفر صادق، او پسر جعفر صادقه. همینطور یکی یکی پدرها رو شمرد تا رسید امیرالمؤمنین فاطمه زهرا و پیغمبر اکرم. ایها الناس من اینم، انی افی مثلی و شک، آیا مثل من شک آور است برای شما؟ شک دارید در وجود من که من پسر پدرم هستم؟ در مثل من شک دارید؟ مرا میارید به قیافه شناس ها عرضه می کنید که اونا بیان مرا تشخیص بدن؟ افی مثلی و شک و آره الافاق، اینی والله لأعلم ما فی سرائره، به خدا قسم من میدانم در دلهای این مردم چی میگذرن، در افکارشان آگاه همه، از افکارشان چیزی که میکنن میدانم. اینی والله لأعلم الناس اجمعین به ما هم علیه سائرون، به خدا قسم من میدانم همه مردم چه سرنوشتی دارن و به کجا خواهند رسید، همه را میدانم. اقول حقاً و اظهر صدقا، من حرف حق میزنم، من حق گفتار صادقانه میگویم. علمن قد نبعنا، ولی علم ما قبل از اینکه آسمان ها آفریده بشه و خود به خود ما داده، قبل از آفرینش آسمان ها و زمین به ما داده، ما عالم به اون علم ها هستیم. و تمود و ایم الله، به خدا قسم اگر نبود شرایطی که پیش آمده و ما ناچاریم سکوت کنیم در این شرایط، اگر این شرایط نبود، لقلت قولا، حرفی میزدم که یعجب منه الاولون والآخرون، که همه رو به حیرت در می آوردم. گذشتگان آمنون بعدش دست به دهان خودش گذر و این حوات آموش خود مفصل این حوات رو اجبار گفتم، دست به دهان خودش فهمید: یا محمد اسمت کما شما تقول، ای محمد ساکت باش. اونطوری پدرها ساکت بودن، پدرها ساکت بودن، تو هم ساکت باش. وصف کمازور اولو از مهر رسول، صبر کن اونطور که انبیا صبر کردن، رسول صبر کردن. اینه گفت و پایین آمد اون بلندی، دست به بون خطه را افتاد. بچه ها مردم با حیرت با تعجب هی نگاه میکردن، هی راه باز میکردن که امام وسط از وسط زمین رد بشه و دیگه دست پاها حرکت نکنه، هی میکنی الله اعلم الله اعلم را هیچی گرد برسه. عجیبه، خدا بهتر میدانه چه کسانی را انتخاب برای پیش با آی مردم کنه. این تا این دیگه بس ده همین رو داده که بشه دید سندگه. حالا جناب آقای ایل خالی اگر محبت کنم برای اینکه بنده هم دیگه هم خسته رو هم شما انشاءالله خداوند به همه توفیق بیشتر به پروردگار و به حرمت امام جواد علیه السلام در فرج امام زمان تعجیل بفرمایید. خدا گناهان ما را بیامرز، قلب ما را به نور معرفت شما منور بگردان، پنج فرزندان ما را محب اهل بیت قرار بده، این جوانهای پاکسیر ما را اشر زمان حیث کن. خدا محبین اهل بیت اسمت هر جا هستن اشر کفار نجاتشون بده، حسن آقابت به همه ما انادت بفرما. رحم الله من قرآن فاتح همه از سلام.